أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
بلعن على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که در مثال جایی که شک داریم فرزند در هنگام مرگ پدر بر کفر خودش باقی مانده یا مسلمان شده، استصحاب عدم موت مادام الولد کافرا جاری میشه یا جاری نمیشه. آقای سعد فرمودن که این استفهام مثبت هست، چون ما دو فرد داریم، یک فرد موت مادام الکفر، یعنی دو فرد از موضوع داریم، موت عند الکفر این موضوع هست برای ارث بردن سایر ورثه. این موت اندل کفر دو فرد داره، یکی در زمان اول که در زمانی که پسر کافر هست، یکی در زمان دوم یعنی زمانی که پسر مسلمان شده. در زمانی که پسر مسلمان شده خب موت اندل کفر وجدانن منتفی هست، و در زمانی که پسر نمیدانیم مسلمان شده یا مسلمان نشده، یعنی در زمان کفرش استصحاب عدم موت پدر میکنیم. ما اثر مال صرف الوجوده، ما با ضمیمه کردن استصحاب عدم فرد یک فرد با وجدانی بودن عدم فرد دیگر میخواییم نتیجه بگیریم که صرف الوجود نیست و این مثبت. آقای سعد بنابر تقریرات آقای حائری در ادامه نکته ای رو دارن، میگن نعم لو فرض احتمال و بقاء حیات الاب الالان و عدم انتقاضها رأساً جر استصحاب و عدم الموت ولا یکون و مثبتا لأننا نجری این ایذن استصحاب عدم صرف الوجود للموضوع ای استصحاب عدم الجامع رأساً ولا نحتاج الى ذم الوجدان الى الاحصل. خب این تعبیری است که اینجا داره. من متوجه این مطلب نشدم که احتمال بقای حیات اب تا زمانی که میخواییم استصحاب کنیم چه دخالتی در این بحث داره. فرض اینه که یک زمان پدر زنده بوده و پسر کافر بوده، در این زمان هیچ یک از دو فرد که برای موضوع ارث تصویر میشه هیچ کدومشون موجود نبوده، پس صرف الوجود موجود نبوده دیگه. حالا چه الان حیات داشته باشه پدر نداشته باشه به اینا ربطی نداره. این چیه ایشون این رو برای استصحاب عدم صرف الوجود شرط میکنه که نه ام لوفر و احتمال و بقای حیات الاب الالان. این بله یه نکته دیگه هست، ظاهرا این دوتا قاطی شده با هم. اون اینه که استصحاب صرف الوجود معارض با یک استصحاب صرف الوجود دیگه هست. اون توضیح و ذالک اینه که بالاخره پدر فرض نیست پدر مرده، وقتی پدر مرده پسر یا مسلمان است خودش ارث میبره، یا کافر است سایر ورثه ارث میبرن. استفهام، یعنی استفهام عرض کنم، یعنی یا موضوع موت الاب عند اسلام الپسر هست، اسلام البلد هست که موضوع هست برای ارث خود فرزند، یکی موت الاب عند کفر الولد هست که موضوع هست برای ارث سایر ولد. هر دو این موضوعات در زمان سابق نبوده، در این که موت نبوده، در زمان حیات هیچ یک از این دو تا موضوع مرکب نبوده. پس اگر استصحاب صرف الوجود موت الاب و کفر ال استصحاب عدم صرف الوجود موت الاب به علاوه کفر الولد رو بخوایم بکنیم، معارض هست با استصحاب عدم صرف الوجود موت الاب به علاوه اسلام الولد. این معارضه در جایی هست که ما تا زمان کنونی علم به چیز نداشته باشیم، به اصطلاح حیات ولد نداشته باشیم که علم اجماع، چون وقتی علم داریم که پدر مرده علم پیدا میکنیم که یکی از این دو موضوع فعلی شده، یکی از این دو موضوع فعلی شده و اون چیه؟ یا ارث الولد فعلی شده یا ارث سایر الورثه موضوع ارثش فعلی شده، بنابراین معارضه میکنه. اینی که اینجا دخالت این بحث داره، این بحث احتمال بقا حیات الابد این هست. البته این هم درست نیست، حتی چون بحث احتمال بقای حیات الاب الی الان موضوعیت نداره، بالاخره یه زمان پدره میمیره دیگه، در آینده یا الان یا در آینده. استصحاب لازم نیست، استصحاب استقبالی هم حجته دیگه. ما میگیم بالاخره این صرف الوجود، این یک صرف الوجودی وجود داشته است در مورد که موضوع هست برای ارث الولد که عبارت هست از موت الاب و اسلام الولد. این صرف الوجود یه زمان نبوده قطعا، احتمال داره در آینده تحقق پیدا کرده باشه. یک صرف الوجود دیگری داریم، موت الاب و کفر الولد، این موضوع هست برای ارث سایر ورثه، این هم احتمال داره تحقق پیدا کرده باشه الان یا آینده، ولی قطعا یکی از این دوتا تحقق داره، چون بالاخره یه زمان واقعا میبیره دیگه. نه مانه هست الان فعلیت داره، متعلقش لازم نیست آینده باشه، اشکال تنجیز میکنه باشه باشه، ولی در آینده باشه، چیزش الان باشه که باید میکنه. نه نه، در این که کدوم یک از این هنگام موتعب، نه نه، هنگام موتعب اسلام الولد تحقق پیدا کرده یا کفر الولد تحقق داشته؟ نه اسلام ولد یه زمان تحقق داره، ولی نه نه گوش کنید، یه زمان که اسلام تحقق داره، ولی اون اسلام کنار حدوث الموت ذره در میگیره دار، با حدوث موت اسلام الولد همراه یا کفر الولد همراه؟ اگر اسلام الولد با حدوث موت همراه باشه ولد ارث میبره، اگر کفر الولد با موت الاب همراه باشه سایر ورثه ارث میبرن. نو معارفه علم اجمالی نیست، آینده منجزه، بله، چون الان اثر داره، یه طرفش وقتی فعلی باشه که باید میکنه دیگه. عرض کنم خدمت شما و حال هر زمانی که چیز شد همون زمان شما علم اجمالی جاری کن، چون الان فایده چیز نمیخواد.
الان هر دو سه سال پس جاری میشه
چی؟
الان جاری میشه، شاید بعدش علم اجمالی منحل
چی؟ نه شو حتما منحل میشه، نه حتما، یعنی چون الان هیچ کدومشون ارث نمیبرن از هم دیگه، اب نداره. الان هیچ کدومشون از هم دیگه ارث نمیبرن. ولی این مهم نیست. اون زمانی که ما احتیاج داریم زمانی است که چیز باشه. خب یقین داشته باشیم تو مرگ تحقق پیدا کرده. اصلا ما ارث رو هنگام مرگ پدر میخواییم ارث رو چیز کنیم دیگه، از پدر میخواد ارث ببره. نمیدونیم هنگام مرگ پدر سایر ورثه ارث ببره یا ولد ارث ببره، مهم نیست کنیم. قبل از مرگ که نمیخوایی بس حساب کنیم، حساب فایده نداره. اینه که این بحث که ایشون مطرح کرده جای مثلا به اون نکتش چیز دیگری هست. احتمال بقای حیات الاب، احتمال بقای حیات الاب تأثیرش در این هست که ما علم اجمالی پیدا بکنیم که عرف در با احتمال بقای حیات الاب علم اجمالی حاصل نمیشه یا اثر نداره استفا. بنابراین بحثا اینه، نه این بحث که ایشون اینجا ترک کردن. حالا من یه مقدار تو این بحث فکر کردم، متوجه شدم یه نکته اینجا بوده که ما غفلت کردیم. کل این بحثایی که از اول تا آخر میکردیم این بحثا بحثای نادرستیه. اون نکته اینه که اصلا اینجا دو فرد نداریم، که ما دو فرد اینجا مطرح کردیم که حالا این دو فرد از سنخ کلی هن، از سنخ فرد مردد هن. اون بحثا و همین حرفا رو مطرح کردیم و اینکه آیا حکم فعلی ملاک هست یا حکم تقدیری هم کافی هست. اون همین اون بحثا اونا یه مقدمش این بود که ما دو فرد داریم. این مطلبی که های شریفت مطرح میکنن که صرف الوجود اینجا مطرح هست اصلا درست نیست. یا نه صرف الوجود هست نه فرد مرتب، هیچ کدومشون نیست. توضیح و ذالک اینه که یه بحثی هست در اصول که قضایای شرعیه، کبریات شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل میشه. حالا این مورد بحثه که درست هست یا درست نیست. چون قضیه چیز حقیقیه دو معنا برش هست. یک معنا این هست که قضیه‌ای که اختصاص به زمان حال نداره، موضوعی که در زمان آیندهم تحقق پیدا میکنه اون رو هم شامل میشه. این یه معنا بر قضیه حقیقیه میشه تفسیر کرد. به این معنا درسته. قضایای شرعیه موسمی نیست، ناظر به خصوص اون زمان نیست. ظاهر قضایای شرعیه این هست که در موضوع زمان آینده رو هم در بر میگیره. ولی بحث منطق قضیه حقیقیه این نیست. قضیه حقیقیه موضوعات مقدرت الوجودی که تحقق هم پیدا نمی کنن رو هم شامل میشه. موضوع رو همین جهت میگن که موتن قضایای حقیقیه عالم نفس الامر هست که اوسط وجوده. همچین بحثایی داره. این که ما قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه به این اصطلاح منطقی باشه این روشن است. حالا من میخوام بگم فرض کنید که به این شکل باشه. آیا فرد افرادی که محال از تحقق پیدا کنه اون افراد رو هم شامل میشه؟ اصلا افرادی که یه نمیتوان محال از تحقق پیدا کنه که دیگه شامل نمیشه. فرض کنید که ما تو بحث این مثالی که آقای حائری اینجا زده بودن اون این بود که تو این اتاق فیل اگر باشه موضوع هست برای احترامش، رفاهش مثلا پشه باشه موضوع هست برای رفاه پشه. خب حالا فرض کردیم ما این دوتا با هم دیگه امکان تحقق ندارن، یکشون حتما تحقق پیدا میکنن. ولی هر کدومشون روش دست بذاریم امکان تحقق دادن. حالا اینی که فرض کنید ما میگیم رفع قضیه مقدره، میگیم شارع مقدس گفته اگر پشه در این اتاق باشد رفاهش را فراهم کن، اگر فیل در این اتاق باشد رفاهش را فراهم کن. ولی حالا آیا این که میگه اگر پشه در این اتاق باشد رفاهش را فراهم کن اطلاق داره نسبت به صورتی که پشه در این اتاق نیست؟ اجتماع نقیده این که محاله. یعنی هم پشه باشد و هم پشه نباشد، یعنی اطلاق احوالی نسبت به صورتی که پشه در اتاق نیست که نداره که. یعنی مقدرت الوجود هم وجود پشه باشه، وجود پشه در ظرف عدم وجود پشه که این مقدرت الوجود نیست.
اگر میبود
چی؟
اگر میبود اگر میبود
نه محال. یعنی در اون ظرف، با اون ظرف، در اون ظرف محاله، در اون ظرف چی میشه محاله؟ نه نه اینو دقت بفرمایید، در ظرفی که ما در ظرف استحاله رو داریم میگیم، میگیم که در فرض نبود، در فرض نبودی که همراه با نبود بود، همراه با نبود بود باشه. و ببینید ما بحث در این هست که شما اینجا دو تا فرد برای طبیعت دارید در نظر میگیرید، میگید یکی این دو تا فرد تفاوتشون چیه؟ دو تا فرد میگید موت پدر این و کفر پسر، میگید موت پدر و کفر پسر، یکی در زمان مادام کون پسر کافرا، یکی زمان اسلام پسر. در زمان اسلام پسر که موت پدر و کفر پسر معنا نداره، محاله، اجتماع عقیده اینه. تفاوت این دو فرد در اینه که یک فردش اسلام درش مفروض گرفته شده، با فرض اسلام ولد، موت الاب و کفر الولد که محاله تحقق پیدا کنه. پس این فرد دیگه چی؟ حتی فرد تحقق نداره که این بحثا رو همه رو پیش بکنیم.
اون زمانه داریم میگیم، اون زمانی که مسلمان شده موضوع نیست دیگه.
نه، با قید مسلمان بودن.
چرا با قید مسلمان؟ در
چون فرض اینه که تفاوت این دو فرد اینه.
با قید مسلمان دارم میگیم، بگید تو اون زمان موضوع نیست.
نه تو دید چون اصلا این موضوع تحقق نداره،
محال است باشه.
موضوع محال است تحقق، اصلا موضوع نیست دیگه. بنابراین اگر باشه، اگر باشه نداره. شما میخواهید استفهام عدمش بکنید.
استفهام عدم نیاز به اگر باشه نداره.
نه دیگه نیاز به اگر باشه نداره دیگه. استفهام یعنی بحث این هست مال اثر رو صرف وجود نیست. یعنی شارع مقدس، ببینید شارع مقدس نگفته کلیه موت الاب و کفر الولد، چه کفر الولدی که در زمان کفر الولد باشد، چه کفر الولدی که در زمان اسلام الولد باشد. اینه معنی کلی، اینه دیگه کلی. یعنی دو تا فرض اینجا باید تحقق داشته باشه، موت الاب و کفر الولد. دو تا فرض داره، دو تا فرض که نداره که، یک فرض داره. اگه بخواد تحقق پیدا کنه در زمان کفر الولد، در زمان اسلام الولد که امکان تحقق
نداره. زمان اسلام و
زمان
کفر
نبود، زمان اول و زمان دوم. زمان دوم بله، زمان فارغ این زمان ها اسلام و کفر دیگه، یعنی عمود زمان که نیست هستن. بحث ما نسبت به چیز نسبی داریم میسنجیم. اصلا اون چیزی که اون زمان رو تشکیل میده، اون چیزی که اون زمان رو زمان میکنه، زمان اسلام الولده. در زمان اسلام الولد این موضوع محال تحقق پیدا کنه.
خوشون
میگی به وجدان میدونی محال؟ نه محاله، یعنی حکم نمیتونه داشته باشه.
یعنی
حکم کلی نیست. دقت کنید این رو، حکم کلی نیست. به نحو تقدیریش هم موجود نیست. به نحو تقدیریش هم موجود
نیست. تقدیر باشه،
بگیم
هر
پای قائلی
رو
با
تقدیری درست کردیم.
نه، بنابراین کلی نیست دیگه، فرده. فرده، یعنی اون چیزی که شارع حکم جعل کرده، مال این اصلا جعل نکرده، مال اون یکی جعل کرده. تموش. کلی نیست اصلا. شما میگید حکم مال کلیه، صرف الوجوده، یا مال آقای حائری، هیچ فرق نداره. همین بحثی که ما میکردیم. چه فرد مردد بخواید بگیرید، چه مطلق الوجود که تعبیر آقای حائری بود، چه صرف الوجود که تعبیر آقای سعده بود، همه اینها مبتنی هست که ما دو تا فرد تصویر بکنیم. حالا این دو تا فرد، یه فرد بیشتر تصویر نداره، تموم شد. و کل این بحث اصلا مبتنی بر این بود که دو فرد متصویر کنیم. و این حرفا به نظر میرسه که از اول حرفای ناتمامیه. واقعش قضیه اینه که اصل، حالا دیگه من وارد جزئیات بحث آینده نمیشم، اصل این فکره رو اینجا از فرمایش مرحوم آقای خویی ایجاد شده. مرحوم آقای خویی تو بحث، عرض کنم خدمت شما، تو بحث مرحوم آقای خویی عقیده شون این هست که استصحاب هم در معلوم التاریخ جاری میشه هم مجهول التاریخ، چون لازم نیست حتما به ملاحظه عمود زمان باشه، به ملاحظه زمان نسبی هم میتواند باشه، اطلاق ادله زمان نسبی رو هم شامل میشه. خب یه مشکلی ایشون باش مواجه شده، اون مشکل اینه که اگر این مطلب تمام باشه، در مورد ادله استصحاب بعد دو تا استصحاب با هم دیگه معارضه کنه، یکی چون مود ادله استصحاب این هست که نمیدانم موقعی که من نماز میخوندم لباسم پاک بود یا پاک نبود، استصحاب بقا از طهارت ما در زمان لباس که نتیجهش این میشه که من نماز متطهرن خوندم. خب آقای خویی می فرمایند این استصحاب معارض است با استصحاب عدم وقوع صلات عند طهارت لباس. عدم وقوع صلات، اگر بخواد نماز من صحیح باشه باید یک نمازی عند طهارت البدن تحقق داشته باشه، قبل از اینکه من نماز بخونم. نماز عند طهارت البدن که نبوده، نمیدانم تا زمان طهارت بدن نماز عند طهارت البدن تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. نگید زمان نماز معلومه، من میدانم که نماز خوندم. نه، استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری میشه نسبت به زمان واقعی طهارت، چون بالاخره یک زمانی طهارت حاصل شده یا خواهد شد در آینده دیگه. بنابراین استصحاب عدم وقوع نماز عند طهارت ثوب، این رو شما بخواید جاری کنید. خب این دوتا با هم دیگه معارضه میشه. آقای خویی اون وقت در صدد این هستن که استصحاب عدم وقوع نماز عند طهارت ثوب رو بگن جاری نمیشه. و یه بیاناتی که آقای سعد بهش پرداختن و فرمودن این بیانات درست نیست، که همینجور هم درست نیست، ما نمیخوایم وارد اون بیانات آقای خویی بشیم. آقای صدر اینجا وارد یک فضای دیگه میشن، میگن مطلب آقای خویی درسته که استصحاب عدم الموضوع، عدم جزء الموضوع الان قضاء الجزء الاخر یا مادام الجزء الاخر موجودن به قرض نفی حکم جاری نمیشه، ولی نه به بیانات آقای خویی، این بیانی که خودشون اینجا تفسیر میکنند و مثبت میدونند و امثال اینها. و اصل بحثا، یعنی اون چیزی که الهام بخش مرحوم آقای صدر بوده، کلام مرحوم آقای خویی بوده، که البته ایشون میگه آقای خویی این رو در یک فرع خاصی مطرح کردن، اگر اینو تعمیم بدین میشه همین حرف ما که تو حاشیه آقای حائری میگن که آقای خویی تو درسای فقهیشون اینو تعمیم داده و اختصاص نداده به و بعضی از تقریرات های اصولیشون. ولی اصل قضیه این هست که بنابر تحقیق اصلا استثاب در معلوم تاریخ جاری نمی شود و نکته عدم جریان استثاب در معلوم تاریخ هم نکته ای هست که استثاب همیشه به ملاحظه عمود زمانه، نه استثاب به ملاحظه زمان نسبی. این که استثاب به ملاحظه زمان نسبی باشه این درست نیست. ما قبلا این مطلب رو گفتیم. وقتی این بحثا بشه، این تفریعات و امثال اینها همه از بین میره. اینجا یه نکته ای رو ضمیمه بکنم، نتیجه بحث این میشه که ما در مجهوله تاریخ میگیم استثاب ذاتاً جاری نمیشه، نه از باب تعارف، ولی نکته عدم جریان استثاب در مجهوله تاریخ این هست که شما در مجهوله تاریخ اگه بخواید استثاب کنید باید نسبت به حادثه دیگه بسنجید، چون نسبت به عمود زمان اون چیز خاصی اثری نداره. اون چیزی که هست، ببینید، فرض کنید من یک زمانی بوده شخص مسلمان بوده، یک زمانی بوده پدر نمرده بوده و پسر کافر بوده، نمیدانیم موت الپدر مقدم هست یا اسلام پسر. خب در زمان اول سه تا زمان داریم. زمان اول زمان هست که موت الپدر نبوده است، اسلام پسر هم نبوده است. خب من استصحاب میخوام، اگه استصحاب رسد به عمود زمان در نظر بگیریم، در زمان دوم ممکن است اسلام تحقق پیدا کرده باشد. خب شما استصحاب کنید تحقق اسلام رو، چه فایده ای داره؟ معلوم نیست که زمان دوم موت اون زمان تحقق پیدا کرده باشه که استصحاب اسلام در جایی که موت تحقق پیدا کنه اثر داره. زمان دوم مثل در عمود زمان شما در نظر بگیرید، در زمان دوم موت پدر که ثابت نیست که این فایده داشته باشه. از اون طرف استصحاب بقای حیات رو بکنید، استصحاب بقای حیات تا زمان دوم، بگید تا زمان دوم باقی بوده است، تا زمان دوم باقی بوده است. خب حالا چه میخواید چه کار بکنید ازش؟ میخواید نتیجه بگیرید که حیاتش باقی بوده، پس اون کفر، یعنی در صورتی بقای حیات اثر دارد که اون کفر ادامه نداشته باشه، و الا اگر کفر ادامه داشته باشه، کفر در زمان سوم مثلا تبدیل به اسلام شده باشه، باز ارث میبره دیگه، چون در زمان سوم هم موت تحقق پیدا کرده هم اسلام تحقق پیدا کرده. و به هر حال ببینید این استصحاب های مختلفی که اینجا تصویر میخواییم ما بکنیم باید نسبت به حادثه دیگر بسنجیم تا اثر داشته باشه. استصحاب بقاء الحیات، بقاء الحیات الی زمان مادام کون اون یکی کافرن، مادام کافرن اون زمانش مشخص نیست که کفرش تا کی ادامه داشته، یا استصحاب بقاء الکفر الی زمان واقعی موت، اون زمان واقعی موت که مشخص نیست تا کی بوده، امثال اینها. اینی که اثر مال جایی هست که ما ملاحظه شی رو به ملاحظه زمان، عمود زمان ملاحظه نمی کنیم، به صورت نسبی ملاحظه می کنیم. ما عرض کردیم نه، این عرفی نیست. ادله استصحاب فقط در جایی که به ملاحظه عمود زمان ملاحظه میشه. بنابراین در مجهول تاریخ و مجهوله تاریخ جاری نمیشه، فقط در معلوم تاریخ جاری میشه. اصلا جاری نمیشه در مجهوله تاریخ، اصلا جاری نمیشه، نه معارضه میکنن، اصلا جاری نمیشه. فقط در معلوم التاریخ جاری میشه. یعنی مورد از مجهوله تاریخ این هست، در مجهوله تاریخ جاری نمیشه، چون به ملاحظه زمان مجهول باید جاری کنیم. جایی که یکیشون مجهول تاریخ باشه یکیشون معلوم تاریخ باشه، در اون مجهول تاریخ جاری میشه به ملاحظه زمان معلوم، به ملاحظه عمود زمان. بنابراین این بحثا دیگه خیلی چیز نداره. فقط من اینجا یک دو تا نکته رو ضمیمه بکنم و بحث رو جمع کنم. تو خیلی از این فروعات این مسئله، مثلا تو همین مثالی که ما داشتیم، ممکن بود یه تفصیلاتی در مسئله قائل بشیم، بین اینکه آیا ما اسلام رو شرط الارث میدانیم، شرط ارث ولد میدانیم، یا کفر الولد رو مانع از ارث ولد میدانیم. شبیه این بحث تو خیلی جاها آیون مطرح کردن، مثلا در لباس مصلی گفتن آیا طهارت شرط لباسه یا نجاست مانع، و بعد آثاری بر اینها هستن بار کنن. در منحرفین هم اگر همچین چیزهایی رو ممکنه ما ایجاد تفصیلاتی بدیم و امثال اینا، ولی به نظر میرسه که عرفن فرقی نداره بین این که طهارت رو شرط لباس بدانیم یا نجاست رو مانع بدانیم. در منحرفی هم اسلام ولد رو شرط بدانیم برای ارث بردن ولد، یا کفر الولد رو مانع بدانیم، امثال این اینا تفاوت هایی نداره. به اصطلاحی که با به اصطلاح ادبیاتی که تو این بحث ها ما دنبال میکردیم اون اینه، بین کفر ولد و عدم اسلام ملازمه فقط در مقام واقع نیست، ملازمه ظاهری هم هست. یعنی اگر ما عدم اسلام ولد رو مثلا ثابت کردیم، ظاهرن کفرش ظاهرن ثابت میشه. یعنی اگر شما گفتید نسبت به عدم اسلام یه زمان عدم اسلام داشته، استثاب عدم اسلام رو میکنیم، خب کفرم ظاهرن میشه اثبات کرد. همچنین عدم کفر با اسلام ملازمه ظاهری هم داره. اینی که اینجور نیست که ما بتوانیم بگیم در مقام ظاهر این لباس پاک است ولی عدم نجاسه رو نداره. یعنی اگر این ظاهرن ما میگیم لباس پاکه، یعنی نجاست ظاهرا منتفیه، عدم المانع تحقق داره. این که نمیدونم وجود و شرط رو ما اثبات کنیم یا عدم المانع رو بخوایم اثبات کنیم مهم نیست تو این بحثا، چون اینها ملازمه در مقام ظاهر هم دارند. یکی حالا تو فروعاتش من خورد نمیشم، علاوه بر این که اون نکته ای رو هم که همیشه تو این بحثا ما متذکر میشدیم، که وقتی عرف بین این که نجاست مانع لباس باشه با اینکه طهارت شرط صحت نماز باشه تفاوت قائل نیستن، نقل معنا میکنن. اثباتاً ما نمیتوانیم از ادله اثباتی استظهار کنیم که شارع مقدس شرط رو طهارت قرار داده یا نجاست رو مانع قرار داده. این هم مشکل است، چیزایی که اشکالاتی که همیشه تو این مسائل بله، حالا قرآن و اینا هم همین هفته اینها، حالا اون بله در قرآن یا چیزایی که قطع داریم که لفظ نقل به لفظ شده، مثل خطب، مثل زیارات که مقید به نفس چیز بوده، این اشکال نیست. فقط اون اشکال قبلی ما هست، این اشکال در
ترانه هم داریم چون انزایی هستش و
اسلام
کفر
مانه. حالا اون کدومش درسته کدومش غلطه اینا خیلی میگم خیلی مهم نیست در این بحثا. حالا که باید بخوایم تو خط این حاجه ها میفرمودن، من یه موقعی داشتم به این مطلب فکر میکردم که تو بحث این که شک در بعد از اتمام سجدتین باید باشه تا صحیح باشه. گفتم رفتم تو ادله ببینم که شک بعد از اتمام سجدتین موضوع برای صحت و صلات قرار گرفته یا شک قبل از اتمام سجدتین موضوع برای بطلان و صلات قرار گرفته. گفتم برم اثباتن ادله رو ببینم و اینها. بعد به ذهنم رسید اینا چه فرقای عرفی دارن که شک بعد از اتمام سجدتین موضوع برای صحت باشه. این اولی که نکاتی که اینجا عرض کردن دقیقا همون فرمایش ها جواب که با این سه نکته‌ای که عرض کردم اینجا جاری میشه. یعنی که من دیگه وارد بحث‌های بعدی اینها نمیشم و تطبیقات اینها رو میذاریم میریم توارد حالتین انشاءالله. این و یه بحث‌های دیگه اینجا مفصل اینجا هست بحث توارد حالتین رو بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد.